الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا بقية الله في أرضه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل دوم درباره معنا و دلالت صیغه امر، درباره از درباره امور مربوط به صیغه امر. متن بحث ما کفایت الاصول هست، طبق اسلوب و تنسیق کفایت الاصول فصل دوم است و بحث هایی درباره صیغه امر. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در این فصل مباحثی است. مبحث اول معانی صیغه یا معنای صیغه امر. معلوم است منظور از صیغه امر همان هیئت امریه است، هیئتی که در شکل دستوری است که بر حسب مثال معروف بهش میگیم صیغه افعل. صیغه افعل مصداق صیغه امر هست، نه مثال به تمام معنا. بنابراین بحث درباره هیئت امر هست. این هیئت امر چه معنایی دارد، به چه معانی آمده است؟ می‌فرمایند که صیغه امر به معناهای زیادی به کار رفته است. 8 تا معنا را محقق خراسانی ذکر میکند و بیشتر از آن هم ممکن است. از جمله تهدید که خدای متعال در سوره دخان آیه شماره 49 در سوره فصلت آیه شماره 40 می فرماید اعملوا ما شئتم. اینجا امر در تهدید به کار رفته و از این جمله و از این معانی تعجیز هست که خدای متعال در آیه شماره 49 سوره دخان می فرماید ذق انک انت العزیز الحکیم. اینو چه گفتن در این در مورد اهانت، در مورد اهانت. و از این موارد تعجیز هست که ولدید. سوره بقره آیه 23 خدای متعال می فرماید و اتو یا فعتو به صورت من مثله، مثال بود. در این موارد امر به کار رفته، استعمال شده. محقق خراسانی می‌فرماید این استعمال گویا منشأ توهم می شود که گفته شود امر معانی متعددی دارد. این استعمالات هم استعمالات قرآنی است. استعمال در هر یک از این معنا واضحه، قطعا برای تعجیز فأتو به صورت مثل و همینطور در این معانی به کار رفته. در استعمالات قرآنی ممکنه گفته شود که امر معانی، صیغه امر معانی زیادی دارد. همه این موارد. اینجا یه نکته را هم اشاره کنیم، اگر یادتون است که قطعا انشاءالله هست. یک، استعمالات قرآنی است. دو، قطعا استعمال واضحه، احتمالی نیست. سه، یک قانون هم داریم، یکی از اصولی ها و فقه های بزرگ یک قانونی اینجا دارد. بله، کی میگد؟ بله، سید مرتضی و صاحب معالم هم مکرر این رو یادآور می شود. سید مرتضی می فرماید که اصل در استعمال حقیقت. اگر یادتون باشد این مطلب را براتون شرح لطیفی دادیم و گفتیم که این حرفی که سید می فرماید اصل در استعمال حقیقت است و جواب بسیار فوری و قاطع داده می شود که استعمال اهم از حقیقت است، این هم به همین ظاهر به شأن سید تطبیق نمی کند. اینجا یه شرحی داده بودیم، اگه یادتان باشد که خیلی خوب، اگه یادتان نباشد خدا به من سر، اگه یادتان است خدا به شما اجر بدد، اگه یادتان نیست خدا به من صبر بدد. خب حالا ما خوشحال بشیم، بگید آقای ایزانلو.
فرمانی مصطفی که فرمانی استعمال نشانه حقیقت است، یعنی اینکه اگر لفظی استعمال می شود در یک معنای، اصل برای این است که این لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شود.
حسن
منظور سید چیز نیست، نه اینکه اون استعمال هم مسائل از اونجاسی که مرد نظر
در صد والای درست گفتید، جزاک الله خیرا، بسیار عالی، خوشحالم کردید، خدا شما رو خوشحال کنم. و امروز دیگه خیلی خوش شانس است آقای ایزان رو. تقریبا همون بیانی که ایشان داشت، منظور از اصل در استعمال حقیقت خیلی مطلب درستی است، مطابق جریان طبیعی است و برابر با بنای اخلاص، هم پشتوانه اصل دارد هم پشتوانه بنای عقلا دارد. یک لفظی را یک متکلم که به کار میبرد قرینه ای در کار نیست، بنای مردم چیه؟ همه به معنی حقیقی میکنه و مقتضای اصل، اون اصل که عبارت است از اقتضای طبیعت کار، مقتضای اون اصلا اینه که حال به معنای حقیقی بشود، بر غیر معنای حقیقی قرینه میخواد. این مطلبی بسیار متین و درستی است. و اما منظور سید درباره استعمال نیست که مطلق استعمال حمله بر حقیقت بشود، نه، آنچه چیزی نمیگد. ایشان به مطلق استعمال نظری ندارد تا اشکال بشود که ایشان میگد مطلق استعمال حمله بر حقیقت می شود، مگر اینکه نه استعمالات مجازی هم هست حقیقی هم هست. استعمالات مجازی عمدتاً قرینه دارد، احیانا استعمالات مجازی هم بدون قرینه می شود. بنابراین درباره معانی صیغه امر دید ابتدایی این خواهد بود، اما محقق خراسانی با مسلک و طریقت اصولی بسیار عمیق و عالی که دارد می‌فرماید جواب یا توجیه این مطلب درباره صیغه امر همان توجیه و جوابی است که درباره ماده امر گفتیم. اینم یادتان یا نه؟ این دیگه آشق احمد یاده شدیم. من مخواد به شما اعتماد دارم که اگر گفتید چرا کافیه برام بسیار عالی، اشارتان کافی بود. خداوند خیر و عزت و توفیق رسیدن به درجه اجتهاد براتون عنایت کند. به 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 خدا که آره بندگانش میداد که میداد دیگه. شک نکنید که این دعا رو یادداشت کنه براتون، وقتی که مجتهد شدید بگید که بله درست بود. بسیار خوب، این حرف همون حرفی بود که اونجا زده بودیم. چه گفتیم؟ که الان میگیم و صیغه امر برای انشاء طلب وضع شده، تهدید و تعجیز و احتقار و اهانت و غیرها همه دائی است، دائی شده است برای که امر صادر بشود. این دیگه تقریبا شما همه تون فاضلید و میفهمید. منطقه بنده حقیر عادتم اینه که توضیحی بیش از حد بدم، بازم توضیح بدم. امر یک دستور صادر از سوی مولاست، یه مرتبه دائی یعنی انگیزه برای امر، انگیزه برای این امر خود همین طلب و بعثه که معنای هم انگیزه درونی برای مولا. خب امر میکند میشود انشاء طلب با انگیزه بعث که میشود معنای حقیقی امر، مثل اقیم الصلاة. یه مرتبه نه، میبیند که مردمی دسته خلاف میکنن و غافلن، از باب تهدید براش گفته میشود که باید این تهدید بشود، که حقشون تهدید که زمینه پیدا میکند، تهدید میشود انگیزه، با انگیزه تهدید میفرماید اعملوا ما شئتم، جمله دستوری به کار میبرد، امر میکند. این امر عملا که نمیخواد که بگه شما عمل کنید، این امر به انگیزه تهدید آمده، معناش هم تهدیده اعملوا ما شئتم.
استاد معناش طلبه
معناش طلب انشائی است، نه طلب حقیقی. خوب شد گفتید، خدا خیرتان بدهد، جاش بود که باید توضیح میدن. طلب اینجا قالب دارد، یعنی به قول شما جوانا فقط شکل دارد، اصطلاح شما رو بکار نبردم، مناسب نبود، شکل دارد، صورتی است، سوری است، محتوا ندارد. سوری که بود محتوا که نداشت، به چی میگین طلب انشائی؟ اگر محتوا و حقیقت طلب بود خب میشه طلب حقیقی. معنا را ما از مقدمات و مؤخرات از قرائن میفهمی که منظور از اعملوا ما شئتم طلب حقیقی نیست، صیغه امره، اما معناش چیه؟ تهدیده. یعنی تو این کاری که میکنی کار درستیه، این کار رو بکن که ببین که چه میشود. تهدید. همه دواییست. دایی رو خوب شرح دادم براتون. پس دایی برا امر جزء موضوع اونلای امر است. با این دقت اصولی شیخ محقق خراسانی به وضوح درک میکنیم که این موارد متعدد انگیزه ها و دوایی است، انگیزه و دایی که جزء موضوع الله نیست. بنابراین میفرماید که آخرین چیزی که میتونیم درباره وضع صیغه امر بگوییم این است که صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب به دایی بعث مثل اقیم و صلاح. این می شود طلب حقیقی و این معنا می شود معنای موضوع الله طلب. فرمایش محقق خراسانی تمام و کامل. اما اقوال صاحب نظران دیگر به ترتیب، شاگرد برجسته و بارز ایشان محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 95 می‌فرماید صیغه امر وضع شده است برای نسبت ایقائیه. نسبت ایقائیه یعنی چه؟ ایقا که یک سوی است، از سوی آمر صادر می شود. اون رابطه‌ای که بین فعل مأمور به و بین مأمور هست اون نسبت ایقائیه گفته می شود. وضع شده است صیغه امر برای نسبت ایقائیه. دلیلی در این رابطه ذکر نمی کند، به عنوان یک امر مسلم اعلام می دارد بدون شرح، که میتونیم بگیم شاید میفرماید که ظهور دارد در این معنا. صیغه امر ظهور دارد در نسبت ایقائیه. و بعد از ایشان محقق عراقی شاگرد دیگر محقق خراسانی و صاحب مکتب اصولی دیگر کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 278 می فرماید که صیغه امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه یا محرکیه، که این معنا برگرفته از همون بعث و تحریک است. در خود امر که بعث و تحریک نهفته هست، نسبتی که بین طالب و مطلوب به وجود میاد در حقیقت می شود نسبت ارسالیه یا محرکیه. دلیل این مطلب هم رجاءً ظهور باشد. رجاءً میگیم که من علم غیب که ندارم، چیزی که ذکر نشده است.
استاد، شاید چون مثلا
تبادر نمیگه.
پای شرط بیعت فعل معنای حرفی
دارد، ناچه باید بیعت یه بار دیگه تکرار کنید.
سیغه افعل حیقت حرفی دارد، ناچه باید نسبت
نه. خوبه، اینم حرف خوبیست. میگم الان انظاره که همه رو اقوال که نقل کنم به فرمایش شما اشاره فرمایشتان رو فهمیدم. قول سوم، محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب نهایت و درایه، جلد یک صفحه 214 میفرماید که صیغه امر وضع شده است برای استنباط می شود، صریح نیست، استفاده می شود از فرمایش ایشان که صیغه امر وضع شده است برای نسبت طلبیه. طلبی در کار هست و رابطه‌ای بین طالب و مطلوب هست، بنابراین این طلب را با این رابطه که ملحق بکنیم نتیجهش می شود نسبت طلبی. این هم شاهدش ظهور باشد. بعد از ایشان به ترتیب نوبت می رسد به سیدان الاستاد قدس الله اسرارهم جمیعاً، هم کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 285 می فرماید که مبنای ما در بحث انشاء مشخص است و اون عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی. جزاک الله احسن الجزا و اوفر الجزا، ابراز اعتبار نفسانی. بنابراین در صورتی که ابراز اعتبار نفسانی بود چه می شود؟ با مسلک این مشایخ فرق میکنه. چرا؟ چون مشایخ قدس الله اسرارهم نظری دارن به معنی مشهور نسبت به انشاء. مشهور این است که انشاء عبارت است از ایجاد معنا توسط لفظ. چون ایجاد معنا را اعلام میکنن، بنابراین میشود همون تعابیر انشاء طلب، بداعی بحث، معنای حقیقی یا نسبت طلبیه. و اما بر مبنای ما که معنای انشاء ایجاد معنا توسط لفظ نیست، بلکه ابراز اعتبار نفسانی برای مخاطبه، این دیگه فرق میکنه. پس از این نه معنای صیغه امر انشاء طلبه نه چیزی دیگر، بلکه واقع امر اینه که صیغه امر همون انشاست. اینو بارها شاید گفتیم، تأکید کردیم، یه بار دیگه هم برای توضیح بیشتر. چرا میگیم ابراز؟ ابراز اعتبار نفسانی است. میفرماید که با تحقیق اصولی، با دقت عقلایی، دیروز گفتم یادتونه دیگه، درست یادتونه؟ بله، الان بحث فقه گفته بودن ظاهرا، اینجا نگفتم. شما یه حرف معروفی دارید که میگید در فقه یا در بحث فقهی که اصولم جزء فقه باشه دقت عقلی را راهی نیست. من اصرار دارم این حقیر برای یک نکته مهمی مختفی شده است. این که میگن دقت عقلی را راهی نیست، دقت عقلی فلسفی را راهی نیست، اما خود اصول فقه دقت فقهی و عقلایی دارد، با دقت وسائل دنبال میکنه. مثلا دقت عقلایی است نه دقت عقلی که به احتمالاتی اعتنا بشود. منظور ایشان گویا این است که با دقت عقلایی که بنگری نفس، آمر و معنا، این سه تا نکته است، سه تا عنصر بیشتر نیست. لفظ امر، آمر، معناست. معنا کجاست؟ اعتبار نفسانیست. اعتبار قطعا اعتبار نفسانیست، این واقعیتی است که شک درش نیست. غیر از این به اصطلاح مکابره است، یعنی خلاف وجدان حکم کردنه. معنایی که در ذهن متکلم هست که بیان میکند یک اعتبار نفسانی برای متکلمه، که حالا مولا میگه برای مولا حکم یک اعتبار نفسانی است. خب این یک عنصر. عنصر دوم یک لفظ است به نام امر. این لفظ تا نیامده اعتبار چیه؟ مختفی است. دقت کنید، مختفی در جا خودش محفوظه. این لفظ چه میکنه؟ این لفظ این معنا را بیرون میارد. دقیق برون آوردن معنا از ذهن در خارج چه میشد؟ ابراز. خب این نکته، این عنصر دوم. عنصر سوم، مخاطب باید وظیفه‌شو بفهمد. این ابراز برای کی باشد؟ خطاب برای مخاطبی که مکلفه. این یک حقیقت که واقعیت که ضرورته، منتها یه دقت عقلی میخواد، دقت عقلایی میخواد که درکش بکنه. بنابراین امر در واقع، در واقعیت خودش، در حقیقت خودش، غیر از این چیزی دیگه ای نیست. اگر تعبیری دیگه ای بکنید، انشاء طلب ابراز گرفته اید، جای انشاء طلب و جای ابراز گذاشتید. واقع انشاء طلب باید ابراز باشه.
در همون در همون یه دیگهشون میفرمادن بازم طلب هستی یا وقتی چیزی که متکلم در ذهنش میاد که طلب ذهنی است، طلب نفسانی است. اگر رو ابراز
بکنه
طلب
میکنه، بازم
طلب شد،
طلب
نکرد
چند. بسیار خوب. یه بار دیگه مولا میخواد بگه صلات واجبه، این اعتبار نفسانی یه چیز دیگه. ما اعتبار نفسانی مولاست دیگه، یکی وجوب صلات دیگه، درسته؟ این اعتبار نفسانی مولاست. خب این تا چیزی نگفته از مولا که ابراز نمیشد، درسته؟ خب اینو باید ابراز بکنه. با چه ابراز میشد؟ با ابراز برای کی بکنه؟ بینی و بین الله؟ نه، ابراز برای مخاطب. برای مخاطب با چه صیغه ابراز بکنه؟ صیغش طبیعتا میشد اقیم و صلا. این انشا، انشا معناش چه شد؟ اون وجوب صلات رو ابراز کرد برای مکلف، ابراز اعتبار نفسانی برای مکلف. این ابراز اعتبار نفسانی برای مکلف می شود انشاء. معنای انشاء ابراز اعتبار نفسانی برای مکلف. آها، الان میخواستم بگم ذهن شما رفته به جایی که میگی ابراز طلب هست یا نه. همین اعتبار نفسانی که میگی مولا دارد، یعنی وجوب مولا میخواد دیگه، خواست خودش ابراز میکنه، خواست خودش ابراز میکنه. ابراز اعتبار نفسانی که وجوب یا حکم خواست مولاست از تکلیف دیگه. تکلیف، خود تکلیف، یعنی مکلف باید اینو انجام بدهد. از خود تکلیف استفاده می شود که چه؟ که مکلف باید این تکلیف انجام بدن و این اعتبار نفسانی مولا که در حقیقت جعل تکلیفه، جعل تکلیف برای مکلف ابراز می شود با انشاء. جعل تکلیف بعد از که ابراز شد شما اسمشو بذارید طلب، ولی واقعیتش اینه که جعل تکلیف به توسط این بیان ابراز شده. اسمشو بذارید طلب، لا مشاهد فی الاستلام، معلوم شد. این خلاصه فرمایش ایشان بود و در مجموع تحقیق این است که فرمایش محقق خراسانی دقیقا همونطور که سیدان الاستاد هم می فرماید رأی مشهوره و مطابق با فهم مشهور از انشاست. دو تا خصوصیت داره که انشا عبارت از ایجاد معنا توسط لفظ تطبیق میکنه و بعد اگر امر به دائی بعث بود، یعنی به معنای حقیقی خودش، طبیعتا میشد حقیقت، در این شکی نیست. و اما محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی که گفت که ان نسبت طلبیه یا ایقائیه یا ارسالیه، طبیعتا اون سه تا تعبیر که مشخص است به یک حقیقت برمیگردد. همون نسبت بین طالب و مطلوب که میشود اونو از زاویه طلب نسبت طلبیه بگیم، از زاویه بعث و برانگیختن نسبت محرکیه بگیم، و از زاویه ایقا که از سوی آمر است، یک سوی است، نسبت ایقائیه بگیم. اون سه تا رأی که یک محور محل اجتماع دارن که عبارت است از نسبت با تعابیر مختلف طلبیه یا ایقائیه یا ارسالیه و محرکیه، در حقیقت به یک محور برمی گردد که با سیاست بحثی ما که جمع بین اقوال هست تطبیق میکند و اونجا اختلافی نیست. اما فرقی که بین آراء اون سه محقق صاحب مکتب اصولی با رأی محقق خراسانی دیده میشود، اون اعتبارش در حد جداگانه و با فاصله زیادتری است. اگر همان صیغه امر را به اعتبار دال در نظر بگیریم می شود انشاء طلب، اگر به اعتبار مدلول در نظر بگیریم می شود نسبت طلبیه. نسبت طلبیه با انشاء طلب فرقش می شود مثل ایجاد وجود، فرق اعتباری. نسبت به مدلول عنوان نسبت طلبیه پیدا می کند و نسبت به دال که صیغه امر باشد عنوان می شود عنوان انشاء طلب. این جمع بین اقوال که تقریبا معلومه، لذا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد یک صفحه 243 می فرماید صیغه امر وضع شده هست برای بعث و اقراء، که گویا امام خمینی با کلام نفسیش جمع بین این آراء فرموده. نسبت طلبیه بگیم، ایقائیه، محرکیه، در مجموع یک جامعه دارد و اون بعثه. در همه این تعابیر بعث وجود دارد، اقراء وجود دارد. این آراء جمع شد.
بحث هم خودش یک دایی هست،
نمیتونه چه
فرق بین
این
دایی و بقیه
دایی ها هست؟ بله بله، بحث به حضور شما برای صیغه امر که دایی گفتیم اونجا یه مطلب بود، معنا که بگیم مطلب دیگری است. ما برای صیغه امر بحث را دایی نمیگیم، بنابرای تعبیر سیدون الامام میگیم بس معنای صیغه امر است. صیغه امر چه میکند؟ معناش این دلالت دارد بر اینکه برانگیزد، وادار کردن، الزامی. این معنای صیغه امر میشود. پس از که شد معنای صیغه امر، اون نکته را اگر دقت کردید، گویا زبان حال ایشان را ما رجاءً توجیه بکنیم، جمع بین اقوال اون محققانی که اسم بردیم همه قدم زمانی داشتن نسبت به امام. امام نظرات اونها را مطالعه داشته است، اگرچه خود امام در قم بودند و اون اعاظم در نجف، ولی کتابا و نوشته‌ها شد در منابع بحث اصولشان اشاره میکنن. گویا فرمایشات و آراء همه اون اعظم را یه دست کردن، یه جا جمع کردند و گفتند که عبارت است از بس. چرا؟ چون بس در همه اون تعابیر هست، نسبت طلبیه بس دارد، نسبت ایقائیه، نسبت محرکیه. اما جمع بین آراء اون اعظم با رأی سیدنا الاستاد، این جمعش هزینه‌بر است. با ظاهر امر اینا اختلاف از حیث اعتبار نیست که به اعتبار دال بگیم انشاء طلب، به اعتبار مدلول بگیم نسبت طلبیه. این فرق اعتباری نیست، فرق مبدئی است. در اصل مبنا اختلاف داره. مبنای مشهور این است که انشاء طلب ایجاد معناست. مبنای ایشان اینه که انشاء در حقیقت ابراز اعتبار نفسانی است، و ابراز اعتبار نفسانی هم یک واقعیتیه، دو طلب و مطلوب را در ذهن دارند. ابراز چرا؟ چون اعتبار نفسانی که جعل حکم، اعتبار نفسانی که جعل حکم از سوی مولاست، مقصود و مطلوب را، مطلوبیت را در ذهن دارد. چون جعل حکم از سوی مولاست، ابراز جعل حکم از سوی مولا مطلوبیت قطعا هست، چون جعل حکم یعنی مطلوب مولا این تکلیفه. این جعل حکم را که ابراز بکند می شود انشاء. اختلاف مبنایی است، ما مشکلی نداریم. در بحث صیغه امر معنای حقیقیش مشخص شد بر هر دو مبنا. صیغه امر معنای حقیقیش عبارت است از انشاء طلب به دایی بحث، و همین معنا ابراز اعتبار نفسانی است بر مبنای سیدنا الاستاد. از معنای صیغه امر فارغ شدیم، بحث دوم دلالت امر بر وجوب که امر مهم مدارای آثاری است. ان شاء الله فردا برای سلامتی آقای امام زمان سلامت ختم کنیم.